أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 10 و انشاءالله توفیقی باشد آیه بعد از اون رو در همین نوبت خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد. سخن بدین جا رسید که در طی مباحثی که در این سوره مبارکه پیرامون پاس داشته، حریم عفاف و اعراض انسان ها مطرح شد، پاسداری از آبروی آدمیان، اشاره شد به مبحث اتهام وارد کردن، ترور شخصیت کسی رو مورد هجمه و حمله به زبان و اتهام ناشایست جنسی قرار دادن. حد بسیار تند جدی این بحث رو خدمت عزیزان بررسی کردیم و گفتیم نام این عمل قذف در متون فقهی گفته می شود. قرآن رمی فرمود و مجازات اون هم سنگین، همان گونه که در آیه خواندیم فجلدوهم 80 جلده با همه شرایط و خصوصیات. اگر کسی این اتهام رو وارد کرد، این تاوانیست که باید پس دهد. 80 تازیانه مگر اون که ببخشد و عفو کند صاحب حق، یا اون که اثبات کند مدعای خودش را. به این بهانه بحث این پیش آمد که اگر چنین مقوله‌ای متاسفانه میان زن و شوهر پیش آمد، قضیه متفاوت است. جدیت و تعهدی که به هم دارند، آشنایی و مداخله‌ای که در امر هم دارند، قضیه را فرق می کند، متفاوت می کند. لذا بدین جهت اگر زنی بر شوهر، شوهری بر زن اتهامی وارد کرد، این رو بررسی کردیم در طی نوبت قبل و ماحصل کار بحث لعان شد که کار به اونجا می کشد که 4 سوگند این یاد می کند به انضمام یه سوگند دیگر، 4 سوگند اون یکی به انضمام یه سخن دیگر، اما نتیجه این میشه که دیگه این بنا بنای ماندگاری نیست، این رابطه نمی تواند ادامه پیدا کند و حکم به جدایی قهری میان چنین زن و شوهر متجاسری وارد می شود از ناحیه شهر و دیگه اینها گویا به درد هم به تعبیر آمیانه نمی خورند. نیازی به طلاق نیست. همین مسئله لعان که شکل گرفت، قهرن حکم جدایی صادر می شود. نه تنها جدایی بلکه حرمت ابدی هم به دنبال اون خواهد آمد. این بحثی بود که در نوبت پیشین خواندیم، تمام شد. یه آیه به عنوان تکمله تتمه باقی مونده است خدمت عزیزان بازگو میکنم و اونگاه باز به دنبال همین بحث و با رعایت همین مطلبی که گفتیم یه فضای مستقلی در آیه باز میشه که پیگیری خواهیم کرد. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود فضل خداوند و رحمت خداوند بر شما، و ان الله تواب و حکیم، به این که خداوند تواب حکیم است. من قبل از ورود به خود محتوای آیه شریف از جهت لفظی فقط این جمله رو ناچار مرز کنم که در این آیه شریف مانند بسیاری است موارد و این زیبایی که در صنعت کار ادب عرب وجود دارد و قرآن هم لحاظ میکند، بخشی از جمله گفته میشه، شرطی گفته میشه، اما بخش دیگر یا جزای اون، پاسخ اون به ذهن خود مخاطبان گذارده میشود و این ذکر و شیء مبهمن ثم مفسرن اوقع فی النفس این اصطلاحیست در کلام عرب که اگر یه مقداری رازآلود یه سخنی گفته شود و آنگاه تبیین و توضیح بیشتر آن، این یه زیبایی فزونتری رو و حلاوت بیشتری و کنجکاوی فزونتری در دل انسان ها ایجاد میکنه. این نکته رو در قرآن جا به جا میبینیم، فراوان میبینیم که مشاهده میشه. در اینجا هم جواب لولا محذوف است. اگر نمی بود فضل خداوند بر شما و رحمت الهی، دیگه چیزی گفته نمیشه که چه اتفاقی می افتاد. پایان آیم و ان الله تواب و حکیم، البته بدانید خداوند تواب و حکیم است، لذا فضل خودش رو و رحمت خودش رو متوجه شما می کند. اونجا که محذوف شده از روشنه، یعنی و لولا، اگر نمی بود فضل و رحمت الهی بر شما، دهلکتون، هلاک می شدید. اگر نمی بود فضل و رحمت الهی، لعوقبتم، معاقبه می شدید با بعضی از زشتکاری ها و رفتارهایی که خودتون ایجاد می کردید و به بار می آوردید. پس بنابراین پاسخ رو خداوند به ذهن خود مخاطبان می گذارد که روشن است. میریم سراغ تبیین آیه شریف. فرمود اگر نمی بود فضل خداوند بر شما و رحمت الهی، این واژه فضل و رحمت رو چندین بار در طی آیات بعدی هم میخوانیم و انشاءالله من در یه جایی که فضای مناسب تری برای طرح این دو کلمه است توضیح ویژه عرض میکنم که فضل الهی، فزونی که خداوند به ما انسانها میدهد چیست و مراد از این رحمتی که کنار فضل میاد چیه. آیا میتوانیم بگوییم که مصداق فضل رحمت گسترده الهی است و مراد از رحمت، رحمت ویژه خاص خداوندی است؟ ممکنه چنین احتمالی باشه، در جای خودش من بحث میکنم و نقد و بررسی این جمله رو خواهیم داشت. فعلا احتمالا در این حد میگیم که مراد اینه که اگر نمی بود فضل گسترده الهی بر شما آدمیان، که خداوند دریچه های تشریع و تکوین خودش رو به روی شما گشاده است، اگر نمی بود قوانین مدبن الهی و راهگشای خداوندی در چنین معضلات و پیچیدگی های شخصی، اجتماعی، اخلاقی، شما عواقب بسیار زیاد ناروایی در انتظارتون بود که موجب هلاکت شما می شود. و باز در کنار این فضل، اگر شما آمدید و فضل الهی رو متوجه شدید و دریافت کردید، رحمت خدا به صحنه می آید، یعنی تفضل ویژه. به نوعی می توانید دورنمایی از رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه رو در این کلمه فضل و رحمت مشاهده کنیم. بسیار خب، پس اگر نمی بود بدانید فضل خدا و رحمت خدا، احساس نکنید که این قوانین چگونه است، همه این مصداق فضل و رحمت خداوند است، چه این لعان، چه قصف، چه رمی، چه مواردی که در مورد ارتباط ناشایست جنسی گفته شد، حدود و حد الهی کاملا روشن، تمام. و در انتهای آیه و ان الله تواب و حکیم، بسیار زیباست، از دو صفت الهی استفاده میشه که مشخصه چرا این دو صفت مطرح میشه. و همانا به راستی که خداوند تواب و حکیم است، ما اینجا لازم است که مجدد تذکر به توبه داده شود. در نوبت قبل بحث توبه رو خواندیم خدمت عزیزان و گفتیم که مگر اون کسانی که توبه کنن چنین و چنان، الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، اشاره کردم که شاید از زیباترین معانی که برای توبه می توانیم داشته باشیم تغییر موضع و جهت است. انسان تغییر موضع می دهد، از جایگاه عصیان و تمرد و ستیزه با حق به موضع اطاعت و پذیرش می نشیند و خداوند سبحان از جایگاه قهر میل به لطف به بنده خیش می کند. این متقابلا انجام می شه. اشاره کردیم، اما اینجا باز می فهمد و ان الله توابون، این نکته رو اضافه می کند. با توجه به این که انسان ها گمان می کنند که ممکن است در چنین سقوط هایی قرار بگیرند، ممکنه دامن به چنین مسائلی یا خوردتر از اون آلوده کرده باشند، مجدد ذات حق باب رحمتش رو می گشاید که او تواب است. اما ساختار کلمه تواب، وزن تواب، فعال است، مبالغه رو می رساند و این خودش نکته است. یعنی چه؟ خداوند بسیار تواب است و توبه کننده است. حالا توبه الهی چه معنا دارد؟ آنچه متداول است و معروف است که همه مفسران اتفاق نظر دارند، تائب بودن خداوند، تواب بودن الهی، یعنی توبه پذیری، یعنی خداوند توبه پذیر است. ما توبه می کنیم رو به او می کنیم، او توبه می کند، می پذیرد توبه و رجوع ما رو نسبت به حضرت خودش. بسیار خوب، هیچ هزینه ای نداره، این جمله کلام خوبی هم هست و قابل قبول. اما چرا تواب پس؟ چرا مبالغه میشه بسیار توبه پذیر است؟ این دیگه یک امر آماری دقیق است. یعنی اگر نگاه کنیم همین امروز، هر کدام ما از صبح، از بام تا شام، از سپید دمان تا غروب، یه خطاهایی رو داشتیم که اگر یه فرصتی به خودمون بدیم و بررسی کنیم، ممکنه دیروز و هفته قبل و ماه قبل و پایان سال 1389 یه مروری به این 12 ماه بکنیم و این تسبیح رو دستمون بگیریم یا جدول ضربی پیش دستمون بگذاریم و محاسباتی بکنیم، تعداد خطاهایی که انجام دادیم و از هر خطا به سوی خداوند سبحان رجوع کردیم و استغفر الله گفتیم و توبه به انابه به سوی پروردگار داشتیم خیلی زیاده. من یه نفرم، دوست دیگر من، مؤمنین دیگر، بندگان دیگر خداوند، مجموعه انسانها و تمام این توبه ها و رجوع های انسانها رو به سوی خداوند اگر بررسی بفرمایید، جا دارد که قطعا بگوییم و ان الله تواب، خداوند بسیار میپذیرد، چون تقاضا بسیار است، رجوع به رحمت خداوند و توبه بندگان فراوان، لذا توبه پذیری حضرت باری تعالی هم بسیار است. اینجاست که کلمه تواب معنیدار میشه که چرا خداوند تواب میفرماید. به دلیل این دامنه گسترده‌ای که بندگان او دارند و خطیئاتی که از اونها رجوع میکنند، انابه میکنند و آغوش گشاده رحمت حق رو پیش روی خودشون ملاحظه میکنند. فرمود و ان الله توابون، این یه معنا. اما اگر تواب توبه رو به معنای غیر این چه بزرگان مفسرین میگویند، با همون معنای نوبت قبل هم یه تکمیز راوی اشاره کنیم که توبه الهی انعطاف و توجه به ماست، یعنی تغییر موضع خداوند به ماست. باز اینجا باید بگوییم که گفت لبیکم نمی آید جواب، ترسان دارم که باشم رد باب. گفتان الله تو لبیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. باید بگوییم هر رجوع و توبه ما به سوی خداوند بازتاب توبه الهی به ماست. خدا به ما رجوع می کند، این دل تکانی می خورد، رو به حضرت او می کند، می گوید اتوب و الهک، به سوی او می رویم. هنگامی که به سوی او رفتیم، آغوش گشاده تر ما را می پذیرد. بنابراین به جرأت می توان گفت هر توبه انسان بین دو توبه پروردگار است. ابتداعا او اشارت می کند و توبه می کند، ما لبیک می گوییم، جواب مثبت می دهیم، اونگاه دست محبت او بر سر ما قرار می گیرد. پس بنابراین هر توبه میان دو توبه حق است. تاب الله علیهم لیتوبو، رجوع می کند، ما رجوع می کنیم، اونگاه ما را می پذیرد. بنابراین تواب است، تواب است. این مبالغه اینجا هم معنای ویژه‌ای پیدا می کند. فرمود و ان الله تواب حکیم، خداوند تواب است. و این توبه پذیری خداوند و رجوع به رحمتش و این فضل و رحمتی که نسبت بندگان خیش بیدریق چنین ارزانی می کند، برخواسته از حکمت الهی است، برخواسته از آن است که خداوند فعل و صنع او نسبت به انسانها مبتنی بر اصول حکیمانه الهی است. من نکردم خلق تا جودی کنم، بلکه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. حکمت الهی اقتضا می کند که بندگانش رو به گونه ای حمایت کند، هدایت کند، دلالت کند که اینها به سوی او بیایند، به نجات و هدایت و خیر رهنمون بشن، نه اینکه بلغزند و به هلاکت بروند. لذا ولولا فضل الله علیکم و رحمته اشاره کردیم لهلکتم، اما لطف الهی خدای حکیم عنایتش رو شامل حال می کند، دستگیری از بندگان خودش می کند. و ان الله تواب حکیم. البته می دانید معنای دیگری هم برای صفت حکیم گاه خدمت دوستان عزیز اشاره کردم. این معنایی که گفتیم حکیم یعنی ذاتون ثبت له الحکمه، یعنی اون خدا، این که تمام اعمال او بر اساس حکمت است. حکمت چیست؟ علمی که نقض ندارد، علم ثابت بدون نقض بدون ایراد، این میشه حکمت. خداوند حکیمانه عمل میکند، به مقتضای حکمت چنین فضل و رحمتی رو و توبه پذیری رو نسبت بندگان خیش اعمال میفرماید. اون معنای دوم حکمت از مقوله صفات فعل الهی است، این از مقوله صفات ذات این معنای حکمت. اما ممکنه حکمت از مقوله صفات فعل باشد که اونجا حکیم میشه محکم، یعنی اون ذاتی که هر عملی که انجام میدهد اتقان دارد، احکام دارد. خداوند سست کاری در مجموعه صفات خیش ندارد. اتقن کل شیء، احسن کل شیء، هر امری رو با اتقان و استواری و حسن انجام میدهد. بسیار خب، این آیه رو من گفتم تمام شد خدمت دوستان عزیز. از آیه 11 هم که مسلم به اتمام این آیه نمیرسیم، این نوبت خدمت عزیزان و بخش ابتدایی اون رو من فقط بازگو میکنم، یه فضای خاصی باز میشه در این سوره و میتوان گفت تا از آیه 11 هم تقریبا تا پایان آیه 20 و مثلا دوم سوم یه مجموعه بحث بسیار مهمیه. به تعبیر امروزی اجازه بفرمایید عرض کنم خدمت دوستان، از این آیه کارگاه آموزشی آغاز میشه در این سوره مبارکه. دقیقا میتونیم این معنا رو بازگو کنیم، یه فضای بسیار عینی عملی آموزشی رو خداوند در این سوره مبارکه ایجاد میکند که بسیار دقت در آن دیده می شود. فوق‌العاده نقش سازنده در تربیت جامعه اسلامی دارد از دو بُعد، یک از جهت محتوا، دقت بفهمید، دوم از جهت روش. انشاءالله فرصت خواهد بود من با حوصله این آیات رو با دوستان عزیز، خانم ها و آیان در میان میگذارم. به حق باید گفت اصلا روش گفتگو، تربیت، نقد، ایراد، اصلاح، ابرام رو در این آیات مثلا 12-13 گانه مشاهده میکنید. خیلی عجیبه، از زیباترین بخش های قرآن کریم است. اما اصل آیه رو من وارد میشم، انشاءالله در نوبت های بعدی به این قسمت ها مباحثی که اشاره کردم فراوانتر خواهیم رسید. فرمود اون کسانی که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الافك، همانا اونها که افک را آوردند عصبه و گروهی از میان شما هستند و چنین افکی را شما شر مپندارید بلکه خیر است برای شما مسلمانان. چیست ماجرا؟ با توجه به اینکه فضای دفاع از عرض و آبروست، به اشاره کردیم از اهداف همه انبیاء الهی و بدون تردید در صدر آنها وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، پاسداری از آبرو و عرض انسان هاست و آیات هم متضمن بیان همین حقیقت بود، یه نمونه عینی، یه نمونه ملموس رو در گفتار و در عمل خداوند بازگو می کند که شیوه برخورد با چنین صحنه ها در ساموزی های آن از دل این ماجرا بیرون میاد. حالا چیست ماجرا؟ برسیم. البته من قبل از ورود به شأن نزول یا همان حکایتی که ممکنه این آیات پیرامون اون باشه، این جمله رو عرض میکنم که اون چه در اینجا مطرح میشود در میان کتب آیان و برادران اهل سنت و منابع شیعی، دو جریانی است که هر دوی این جریان ها و هر دوی شأن نزول قابل نقد و حک است، یعنی اینها یه خدشه هایی داره. من همین ابتدا عرض میکنم هر دوی این ماجرا نقل است، گفته شده است و به نوعی آیات رو مرتبط با این دو شأن نزول یا ماجرای تاریخی دانستند. اما هر دوی این ماجرا به اون شیوهی که الان ما در اختیار داریم ممکنه شبهاتی و ایراداتی درش باشه که قابل پاسخگویی هست، البته نیاز به تأملات بیشتری داره و نیاز به ایراداتی هم هست به این ماجرا که عرض میکنم. اما اون چه مهمه، همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز، شأن نزول در آیات و سور قرآن تعیین کننده به معنای انحصار آیات نیست، ابدا. نقشی که یه شأن نزول یعنی این که شأن نزول رو من ساده تر بگم برای بعض از دوستان، یعنی آنچه مدعی ان مفسران که در چنین فضای آیه نازل شد. اینو میگیم شأن نزول، یعنی اون جایگاهی که نزول آیه مرتبط با این قضیه بوده است. این میشه شأن نزول یا اسباب نزول. یه کتاب هایی داریم مثلا با این عنوان نوشته شده است، اسباب نزول نیشابوری مثلا فرض بفرمایید. اینها جمع شده و در این موارد گفتن بزرگان. اما عرض بنده این بود شأن نزول یا اون فضایی که آیه در اون ایجاد شده است، کاری که انجام میده اینه که بسترسازی برای فهم بیشتر آیه میکنه. لذا ما توقعمون از شأن نزول همین مقداره. بیشتر از این ما از اسباب نزول و شأن نزول قرآن توقعی نداریم، همین مقدار ما توقع داریم. با همین دیدگاه من عرض میکنم. اما آنچه در اینجا گفته شده است، اشاره کردم دو ماجراست که از این دو ماجرا تعبیر به افک میشه، همینطور که اینجا میفهمد ان الذین جاءوا بالافک، همانا آنها که آوردند افک را. من همین افک را ابتدا بگم بعد این دو ماجرا رو بگم شاید بهتر باشه. کلمه افک به معنای دروغ است، اما نه هر دروغی. در قرآن گاه به دروغ کذب میگویید، هر گونه به غیر صدق سخن گفتن نام آن کذب است در قرآن. و هر کسی باشد، نمیدانم کم باشد زیاد باشد، 5% این سخن از این سخن از راست، این دروغ از راست میگیرد فروغ یا نگیرد فروغ، فرقی نمیکنه. گاه دروغی است که کمی به راست میزند، گاهی نمیزند، فرقی نمیکند، تمام اینها کذبه. گاه شما دروغ رو میگویید، اما این دروغ به گونه ایست که الحق و الانصاف دیگه استادی کاملی در این دروغ گفتن است. چون اینم مهمه، بعضیا واقعا بلدن دروغ بگن، بعضیا حرفه‌ای نیستن در دروغ گفتن، آماتورن، لذا دستشون زود باز میشه. اونهایی که مسلطن در دروغ گفتن و دروغی که میگوین 100% وارونه است، 100% وارونه است، به این دروغ افک گفته میشه. چرا؟ چون بارها گفتیم افکه به معنای واژگون کردن تمام. این دیوان رو من ظرف رو خالی کنم، تمام این محتویاتش بریزه میشه افک. افک اینه، یعنی واژگون کردن اون جماعات اون چنانی ساکنان جنوب مدیترانه رو خداوند وقتی میخواد بگوید اسمشون رو در قرآن که چگونه مستوجب عقوبت الهی شدن، میگه معتفکات. اینا افک شد، یعنی تمام سرزمین اینها و جهنم عالیها سافلها، سقف‌ها فرو ریخت، دیوارها بر روی اون آمد، واژگون شد اساساً به طور کلی. این میشه افک. پس دروغی که 100% دروغ است، این میشه افک. یک نکته دوم، اساساً افک دروغ سنگینه، همینطور که اصلا واژگون 100% میکنیم سنگینه. سنگینی دروغ گاه به آن کسی است که ما دروغ را به او نسبت میدهیم، ناروا را به او نسبت میدهیم. این فراموش نفرمایید، کما که در باب غیبت این گفته میشه. حالا شما گاه ممکنه غیبت یک کسی رو، یه فرد معمولی محترم جامعه رو بکنید، خب این نارواست، غیبت اون مشخص زشتی و اون موجب فسق انسان میشود، اینها هم مسلم. اما اگر کسی غیبت امام معصوم را بکنه، غیبت پیامبر بکنند، اینکه یکی نیست با غیبت یک انسان مؤمن رو انجام دادن، این خیلی فرق میکنه. گاه دروغ به یه انسان معمول جامعه بسته میشود و گفته میشود، اما گاه این دروغ به پیامبر است، گاه این دروغ به خداست. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالمتر از آن کسی که به نسبت به خدا دروغ میگوید و همینطور به پیامبری که به من یوت رسول فقط اطاع الله، که اطاعت او اطاعت خداست، دروغ میگوید. این گونه دروغ ها میشه افک، دروغی که خیلی جدی است، خیلی سنگینه و به نوعی دامن خدا و رسول را میگیرد. اینجا پای افک به میان می آید. خب حالا با این واژه لغوی، همان آنها که او افکی را آوردن مسلمانان، بدونید که گروهی از شما بودن، اشاره کردم اون شأن نزول اینه. من خیلی خلاصه عرض میکنم، خیلی مبسوطش نمیگم خدمت دوستان عزیز. دو نقلی که گفته میشه در منابع، یک ابتداءً ماجرایی است که مربوط میشود به حرم پیامبر، به نوعی به همسران پیامبر. ماجرای دوم هم به همین شیوه اما حالت داخلی داره، این جنبه خارجی دارد. استحصار دارید یکی از راه‌های نفوذ به حیثیت و آبروی انسان‌ها از دیرباز نفوذ از طریق زنان، همسر، دختران و نوامیس بوده است. این نکته کاملا مبرهن و روشن. ناچارم این جمله رو هم ضمیمه کنم خدمت دوستان عزیز. شاید بعضی از تعابیر که جایگاه عرفی و اجتماعی پیدا کرده است در زبان و ادبیات عرب و لغت عرب و گاه در متون دینی هم استخدام شده و به کار گرفته شده به همین جهت باشه. یعنی گاهی میبینید به زنان عوره گفته میشود. عوره النساء عیون و عوره، این در متن حدیثه که زنان عورت. بعد این میگید یعنی چه؟ چه معنا دارد؟ این یه معنای لغوی داره و خیلی روشن است. شنیدید بارها خدمت دوستان در جای خودش گفتیم ماجرای سنگین احد است. آمدن مسلمانان برای دفاع در دومین نبرد رویارویی با مشرکان مکه و بسیار جدی است که به انتقام شکست نخستین آمده است ابو سفیان و تمام یاران او. اما گروهی از منافقان پشت پیامبر را خالی کردند در این ماجرا. پیامبر 1000 نفر نیرو دارن، 300 تاشون به مدینه برگشتن و این به توطئه منافقان بود. اما برای زمین چینی بازگشت و آمدن به مدینه عده‌ای از اینها که نمیتونستن مستقیم صحنه رو خالی کنن اومدن منظر پیامبر گفتن یقولون ان بیوتنا عوره. پیامبر خانه های ما در مدینه عورته. یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره این یریدون الا فرارا. عورت نیست قرآن میگه خونه های اینها، اینا میخوان فرار کنن، این بهانه است. آوره یعنی محل رخنه و نفوذ دشمن. اینا میگن خانه های ما حفاظت و ایمنی نداره، دشمن نفوذ میکنه به خانه های ما، ممکن است دزدی سارقی بیاد، مشکلی برای خانواده ما پیش بیاد. یا رسول الله اجازه بدید بریم حفاظت از خانه هامون بکنیم، اطمینان سازی بکنیم، برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون، روز نبرد در میدان خواهیم بود. و ماهیه به آوره، دروغ میگن اینا. این یریدون الا فرارا، میخوان فرار کنن و بگریزند. منافقانه، مزورانه، نصادقانه. پس آوره به این معناست. به همین خاطر به زنان که از این شیوگاه حیثیت آبرو و اعتبار انسانها رو مورد هدف قرار میدادن و به نوعی با رخنه در نوامیس دیگران در طول تاریخ خیلی ها رو خرابشون کردن و تخریبشون کردن، آوره گفته میشه. مخصوصا بزرگان، این دیگه در مورد ملوک دنیا فراوان بوده است، در مورد سلاطین و در مورد خیلی از بزرگان و این مسائل دیده شده. متاسفانه باید عرض کنم یکی از توطئه هایی که در مورد پیامبر مکرم اسلام ریشه اون توسط یهودیان طراحی شد همین نکته بود عزیزان، که شاید از این مسیر و طریق وارد بشن. من شرمسارم از این که بگم نسبت به ساحت مقدس نبوی، خدا میداند، اما ناچارم بگم که از این طریق شاید به نوعی سیمای نورانی و مبارک و مطهر اون رو مورد خدشه‌ای قرار بدن، از طریق به نوعی اتهام به نوامیس پیامبر زدن و خدشه بر حریم خصوصی پیامبر وارد کرده. این یه توطئه بود کاملا حساب شده و به نوعی اثبات کنن کسی که کفایت مدیریت محیط خانواده خودش رو ندارد چگونه میخواهد داعیه نی رسول الله علیکم جمیعا رو داشته باشه، داعیه هدایت جامعه بشری رو داشته باشه. بسیار مزورانه و رندانه بود این قضیه. و خب حالا مخصوص با توجه به این که شخصیت پیامبر در مورد بحث ازواج میدانیم جایگاه ویژه‌ای دارد، سوره مبارکه احزاب رو توفیقی بوده است من چند سال قبل، 2-3 سال قبل خدمت عزیزان بازگو کردم، رسیدیم به بحث ازواج پیامبر، به تفصیل در این جهت سخن گفتیم چرایی این که رسول خدا حکم همسران او با امت متفاوت است، چرا پیامبر این خصوصیت رو دارند، از خصائص نبی. البته در این کتاب زن از منظر قرآن کریم هم من به اون آیات که رسیدم تفسیر و توضیح کامل رو نوشتم خدمت دوستان، اونجا هم هست میتونید مراجعه بفرمایید. با توجه به این فضا این زمینه رو ایجاد کردن که این اتهام وارد بشه و به نوعی مترصد فرصت. گویا در یکی از سفرهایی که نبی مکرم اسلام به مقابله با بنی مستلق که شورشی رو علیه پیامبر داشتن و جسارتهایی رو به مسلمین کرده بودن حرکت می کردن، غزوه بنی مستلق که یه طرف یهودیان مقابل پیامبر، عادت نبی مکرم این بود که همیشه از همسران خودشون در نبرد می بردن، یعنی که از همسران پیامبر علل قاعده می اومدن، بعضی از زنان خاص می اومدن، حتی ما دار بعضی از نبردها داریم نصیبه جراحه رو می بینید، خیلی از کسان رو می بینید که میان خدمت می کنن در پشت جبهه، به تعبیر ما خدماتی که باید زنان انجام بدن بودن در محضر پیامبر و در این نبردها. در این ماجرای بنی المصطلق در بازگشت و مراجعه از این غزوه، همسری که همراه پیامبر بودند عایشه بود. سپاه در دمدم صبح هست، میخوان حرکت کنن، هنوز اعلام حرکت نشده است. عایشه برای انجام بعض از کارهای خاص به نوعی دور از سپاه شد، اما بنابر اون چه در تاریخ میخوانیم و نقلها میخوانیم، حالا یه شیء قیمتی، گردنبندی بود، به تعبیر ما نمیدانم، هرچی بود، یه چیزی گم شد ازش. وقتی برگشت کنار سپاه دید نیست، مراجعت کرد برای یافتن اون، در دل تاریکی شب بجوید، بگردد، بیابد. زمان درازی برد، هنگامی که برگشت از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. سپاه حرکت کرده است، سپاه حرکت کرده است و عرض به خدمت عزیزان رفتند. خب کنار همون آتش و بقایای سپاه ایشان نشست، خواب آمد، استراحت کرد. راه درست و کار عاقلانه این بود که بایستد تا عقبه سپاه بیان، چون گروهی بودن که اینها ساقط الجیش بودن یا افرادی بودن که می اومدن از دنبال در قبال اون مقدمات الجیش که جلوی سپاه رو می بردن، اینها دنباله این سپاه رو. مسئول این کار صفوان ابن معطل سلمی بود، مرد رشید توانمندی از سپاه اسلام بود، از سرداران وفادار پیامبر. صفوان ابن معطل سلمی به دنبال آمد، دید کسی است، از دور نگاه کرد، نزدیک شد، تشخیص داد که زنی، صدا زد، برخاست عایشه و خطاب کرد، شناخت ام المؤمنین رو، عایشه رو شناخت. به مجرد این شناخت ماجرا چیست بازگو شد و سریع مرکب را آورد، شطور را آورد و عایشه رو سوار کرد، مهار رو دستش گرفت، به طرف مدینه داره برمیگرد. عایشه یا زنان پیامبر در هودج می نشستند، دیگه استهزار دارید، اینها محملی می گذاشتند براشون، روشتر می نشستند. لذا طبعا وقتی رسیدن به مدینه دیدن خبری نیست، جناب عایشه مثلا درون اشتر نیست، محمل نیست. از این طرف هم صفوان مهار رو گرفته از وارد مدینه شد. من باز هم ناچارم بازخواهی میکنم از ساعت مقدس نبی مکرم در طرح این ماجرا اساساً. هنگامی که وارد شد، یک بار رهبر منافقان مدینه عبدالله ابی، اولین کسی که این جمله رو بازگو کرد اون بود، یه نگاهی به این صحنه کرد، یه پوزخندی زد، گفت والله ما نجا منها و ما نجد من. نمیدونم من چجور ترجمه کنم خدمت دوستان عزیز. گفت به خدا قسم، خلاصه نه آن نه این از دست هم نجات پیدا نکردن. حرف بسیار. این رهبر منافقان مدینه است که سابقه یه یهودی داره، یعنی یهودی بود اومد مسلمان شد، حالا دیگه مشخصه چرا مسلمان شده است، دل دست رو میشه، ریشه کار از کجاست. خب سست عنصرانی هم بودن که در این صحنه بودند و سخن رو منتشر کردن، بازگو کردن، پراکنده کردن تا به گوش پیامبر رسید. پیامبر متأثر شدن خیلی از نقل این ماجرا. اما پیامبر یه انسان معمولی نیست، یه شهروندی نیست که مراجعه کنه به قاضی و بگه آقا این حرف علی من گفتن، شکایت کنید فلان، نه. باید این کاملا عمیق بررسی بشه، باید از سوی خداوند حکم ماجرا بیاید. و اساسا خود این قضیه یه صحنه، همینطور که عرض کردم باز تکرار میکنم، یه کارگاه آموزشی است. لذا رفتار خود پیامبر اینجا خیلی مهمه. پیامبر خیلی طبیعی و عادی با قضیه برخورد کردن، مثل اینکه سیر طبیعی طی بشه. بله ممکنه چنین چیزی باشه، ممکنه چنین چیزی نباشه، نه اون که با یه غیرت و اونچنانی برخورد کنند و مقابله کنند و بگیرند و ببند و عرض به خدمتتون حد قصف هم اونجا جاری کنند. نه، پیامبر این کارو نکردن و به نوعی شاید میدان دادن که اگر هر کسی میخواهد در این صحنه بیاید دست خودشو رو کند، همون که قرآن میگوید. این شر نیست، بلکه یه بخشی از این ماجرا خیر است برای شما. توجه دارید؟ و شخصیت ها خودشون رو غربالگری کنند. و ادامه داره ماجرا تا اینکه بالاخره این مطالب گفته شد، منتشر شد، پیامبر گلهایه و شکوایه خودشون رو به مردم گفتن، به امت گفتن، سخن خودشون رو متوجه منافقان کردن، با مشاوران خودشون مشورت کردن، کار به اونجا کشید که حتی عایشه که دچار بیماری بود بعد از اون ماجرا به خانه پدر هم رفت. به اینجا رسید، آیات شریف نازل شد. اون چه عرض می کنم تا اینجا در صورتی است که این ماجرای افک شأن نزول این آیات شریفه باشه. بسیاری از محققان اینو قبول ندارن، تحقیق کردن، بررسی کردن، حتی بزرگوار کتاب مستقلی نوشتن در رد این مطالبی که بنده دارم عرض می کنم. ایشان کتاب نوشتن رد کردن اینو که گفتن این آیات با این شأن نزول نمی خورن. خب بسیاری از بزرگان هم اثبات این معنا کردن، اما حرف همون حرف اوله که من خدمت عزیزان گفتم، شأن نزول کمک میکند به فهم محتوا. ما میخوایم محتوای این آیات رو بفهمیم. حالا اگر در این ماجرا یک کمی کم و زیاد تاریخی هم باشد، اما اصل مطلب کمک میکنه به ما در این که گروهی بنا بر اون داشتن که حیثیت پیامبر رو از این طریق زیر سوال ببرن و خدشه‌ای به عرض و آبروی پیامبر وارد کنن مسلمه. حالا دیگه در بعض از جزئیاتش ما چانه زنی با کسی نداریم. این قسمت اول و افک اول اگر آیات شریفه مرتبط با این ماجرا باشد، من حکایت رو بازگو کردم. افک دوم که بازگو میشه بهش میگن افک صغیر در قبال اون افک کبیر. اینو در کتاب ها عمدتاً منابع روایی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اولین تفسیر روایی، حالا اولین که نگیم بعد از فرات کوفی، مثلا اون تفاسیر قرن سوم ما فرض بفرمایید بگیرید، بیاد جلو این ماجرا نقل میشه. این همان است که در این ماجرا اگر عایشه مورد اتهام قرار گرفت، در ماجرای بعدی عایشه اتهام زننده بود، کسی بود که افک رو وارد کرد. بنابراین نقلی که نوشتن بزرگان در کتاب ها، یعنی چه؟ یعنی این که پیامبر در اون سالی که نامه ها رو می نوشتن برای دعوت به بلاد مختلف و کشورهای متفاوت، به 29 نقطه جهان، جهان اون روز پیامبر نامه نوشتن، به تمام این نقاط نوشتن، حتی به این کانون خون و جنایت امروز که دلهای بشریت رو باید جریحه دار کند و باید خون در دل مسلمانان بکند، سرزمین بحرین، به همین منطقه هم پیامبر نامه نوشتند. اون روز از 29 نقطه یکیش همین منطقه بود که پیامبر نامه نوشتند، از امپراتوری ایران و روم بگیرید تا اسکندریه و کجا و کجا نامه ها می رسید. خب نامه ها می رسید و بزرگان رفتارهای متفاوتی داشتن. وقتی که نامه برای بزرگ ایرانیان نوشت، پیامبر نوشتن من رسول الله الی کسرا عظیم الفرس اسلم تسلم و السلام علیکم و رحمت الله. یک خط از فرستاده خدا به بزرگ ایرانیان با تعظیم نوشتن، به بزرگ ایرانیان الی کسرا عظیم الفرس، بزرگ ایرانیان تسلیم خداوند بشو تا سالم بمانی در دنیا و آخرت. خب به مجرد اینکه نامه را خواند، اولین ایراد بزرگ ایرانیان این بود که چرا این فرد کیست که نام خودش را قبل از من نوشته است؟ نوشته است من رسول، چون اول نام خودش را قبل از من نام من نوشته است، کرا زهره که با این احترام من نویسد نام خود بالای نامم. درید آن نامه گردن شکن را، نه نامه بلکه نام خیشتن را. یا به تعبیر نقل بعض از نسخ در شاهنامه، ز شیر شتر خوردن سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار، که تاج کیان می کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. بسیار نامه رو درید، درون اجاق انداخت و فرستاده پیامبرم با خفت و خاری چه و چه. خبر رسید به پیامبر، پیامبر فرمودن اللهم مزق ملکه، خدای همطور که نامه ما را درید ملکش را بدر. چیزی نشد، همان شد که پیامبر گفت و به دست فرزند خیش کشته شد در خوابگاه، شکم او دریده شد. رفتارهای مختلفی داشتن با نامه های پیامبر. بزرگی که اسکندریه، سلطان اسکندریه، وقتی نامه پیامبر به دست او رسید استقبال کرد، از نامه رسول خدا استقبال بسیار جدی کرد، مطالب رو شنید، مدعیات این پیامبر رو شنید، گفت ما مورد بررسی قرار میدیم، اما برای حسن نیت خودم من الان باید اینها رو مطالعه کنم، دقت کنم، اما هدایایی رو میفرستم و تشکر میکنم از این نامه محبت آمیز و راهنما. هدایایی رو فرستاد برای پیامبر. من جمله در میان این هدایایی که فرستاد دو خواهر بودن و یک برادر، دو خدمتکار خواهر، ماری و سیرین. ماریه بعد در کلام عربی همون ماری، مریم و سیرین و جریر، این برادر، اینم دو تا خواهر، اینها رو فرستاد و یه سری هدایایی رو برای پیامبر. این خانم خواهر اول ماری مشرف شد با آن که این افتخار رو بیابد که به همسری رسول خدا درآید. این همار است که به اون میگویید ماریه قبطیه، یعنی خانم ماری اجبت، جبت، قبط، مصری، این بانوی بزرگ. این همان است که بعدها فرزند بزرگوار پیامبر از او متولد شد، ابراهیم فرزند پیامبر که 18 ماه جان داد، فرزند همین خانم بزرگوار بود. اما این زن امتیازات عجیبی داشت، گذشته از حسن جمال ظاهری که فوق‌العاده بود در میان تمام بانوان، خصال ویژه و خصوصیات اخلاقی خاصی هم این زن داشت و تربیت پذیری پیامبر هم فوق‌العاده در او به بار نشست. به همین خاطر مورد حسادت واقع می شود. این جمله جمله ایست که دیگه معلصف داخل پرانتز باید بگیم، این که شما گاهی سوال می کنید، این رو خانم ها می پرسن که یعنی چی؟ مثلا امیرالمومنین تو نهج البلاغه گفته از غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان، غیرت زن کفر است. این یعنی چه؟ این غیرت جان من، این غیرتی نیست که بر دین خدا غیرت داشته باشی. برای چی غیرت داشته باشی؟ نه، این همون بحث حسادت زنان است. مراد امام اینه، وجود مبارک حضرت اینو دارن میگن، اون حساسیت های بیمورد زنان نسبت به دیگران ممکنه در میان جماعتی باشد و این با ایمان نمیسازد. یه عروس جدید تو این خانواده میاد، از این عروس های قبلی زیباتره، کمال بیشتری دارد، گفت کمالات و جمالات بیشتری دارد، اما خب میبینید جو خانواده متشنج میشه با آمدن این عروس جدید، با این جاری جدید به قول مشهدی های ما یه مقداری فضا متشنجتر میشه، اوضاع جور دیگری میشه، بهانه گیری ها شروع میشه از ناحیه بعضی ها. این میشه غیرت المرأة کفر. حالا اشکال مختلفی ممکنه داشته باشه. نسبت به این بانوی بزرگوار در حدی حسادت شد که پیامبر ایشان رو کنار زنان خودشون قرار ندادند. در منطقه باب العوالی، در منطقه دیگری از مدینه، یه منزلی رو، جایی رو گرفتند و این بانو رو به بعض از نزدیکان خودشون سپردند اونجا. شما الان گاهی تشم برید، این دوستان عزیز ما به یه بهانه‌ای که دارن به اون مکان زیاد میرید، به دلیل اینکه معروف است که در اون مکان مقبره وجود نازنین مادر بزرگوار حضرت علی ابن موسی رضا. از ما خراسانی ها به اون محل و انس بیشتری داریم، ولو در بسته است و قفل زده است و هیچ راه ورود به نزدیکی نداریم، اما از اون پشت میستید و عرض ارادتی میکنید. مشربه ام ابراهیم، مشربه ام ابراهیم، فضای کوچکی، باغچه‌ای بوده است، باغچه‌ای بوده است که اونجا این بانو در اونجا بودند، منتقلشون کردن به اونجا. خب از کسانی که بسیار زیاد نسبت به این زن حساسیت داشتند عایشه بود. من توصیه میکنم دوستان اگر کتاب عالمانه، نه کتاب غیر عالمانه، پیرامون عایشه میخواهید مطالعه کنید و شناخت بیشتری به این بانوی تعیین کننده در تاریخ اسلام که نقش هایی داشته است پی ببرید، نه کتاب آقای کورت فیشلر رو من توصیه میکنم، آلمانی رو که 30 سال تو این جهت کار کرده، و نه کتاب بعضی های دیگه‌ای که نوشتند. سربسته عرض میکنم بهترین منبع نوشته علامه بزرگوار فقید حضرت علامه عسکری، مرحوم علامه عسکری، بسیار کتاب زیبای محققانه سجلدی پیرامون زندگی عایشه داره، مدلل، زیبا، منصفانه، عالی است این کتاب. خب دیگه تو اون خصوصیات نوشته شده است که بعضی از عصبیت ها، بعضی از رفتارهای خاص، حساسیت ها نسبت به ام سلمه دیگران غیره این فضا وجود داشته است و دیده می شده که دیگه نمیخوایم وارد اون بشیم. ام ابراهیم، ابراهیم را به دنیا آورد. عایشه برای دیدن ام ابراهیم ماریه اومد وارد منزل. پیامبر ابراهیم رو در آغوش دارن، ابراز شعف میکنن و خوشحالی از اینکه چنین فرزندی خداوند به ایشان داده. زیبایی این فرزند، همون حالت عرض به خدمتون، خب شکوه و فلان و اینها رو پیامبر ابراز شعف کردند و این مثلا شباهت به من دارد، چه دارد اینها. آیشه جمله ای گفت که خیلی معنی دار بود که نه یا رسول الله، شاید این فرزند به شما شباهت نداشته باشد. من دیگه تا همینجا بیشتر نمیگم، باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. این خیلی نگران کننده بود و ناگوار بود، خیلی ناگوار بود. کسی که چنان مورد اتهام قرار گرفته، دیگه اینجا گفت که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک احبب للناس ما تحب لنفسک، نفستو میزان قرار بده. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. شاید همین جمله نامه 31 نهج البلاغه و منشور تربیت واقعا راهگشای کلیدی مهم برای تمام زندگی ما باشد، که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، نفس خودت رو میزان و ترازو قرار بده در رفتار با دیگران. آنی را که برای دیگران میپسندی برای خودت بپسند، آنی را که برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند. ماجرا گفته شد و عبارت اشارتی شد و گوش کنایه‌ای به آن برادر این دو جری. خب اینجا امیرالمؤمنین در صحنه پیامبر فرمودن علی جان این ماجرا را به نوعی شما بررسی کن. حالا اینجا در نقل تاریخ ابتدا هم فرمودن برو مثلا جریر رو پیدا کن و بیاور، یا برو بررسی کن، تعابیر متفاوته. امیرالمؤمنین اومدند و اما غضب علوی است. امام وقتی وارد شدن با اون هیبت به نخلستانی که این جریر در اونجا بود، امام رو دید با این هیبت که دست بر قبضه ان ترسید. این بنده خدا کم در جرأت هم بود، ترسید و بالاخره به تعبیر عامیانه نخل خرمایی رو گرفت رفت بالا. گفتن بیا پایین. گفت نمیایم. حضرت فرمودن ما بالا میاییم. اما یه مرتبه اون تا که حضرت اومدن بالا، اونم یه ملقی زد از بالا، بالاخره حالا اومد پایین. حالا افتی هم بلد بوده یقیناً، اومد پایین. و عرض به خدمتون تو این گیرودار عذرخواهی میکنم، پاره از خصوصیات برای امیرالمؤمنین مکشوف شد و حضرت متوجه شدن که این آقا خونساز مجبوبه. به طور کلی نقص عظم در او وجود دارد، یعنی اصلا ایشان به هیچ وجه ملوجوه چنین خصوصیاتی نداره، امکان ازدواج برای اون نیست به تعبیر محترمانه. اومدند و ماجرا رو به پیامبر بازگو کردند و رسول خدا سپاس کردند خدایی رو و ادامه ماجرا. این افک صغیر گفته میشه در کنار اون افک کبیر. من نه ادعا میکنم که این آیات مربوط از 100% به اولی نه به دومی، چه اون چه این زمینه سازی میکند برای فهم بهتر ما از آیات. بر هر دوی این موارد ایراداتی هست. خب ایرادات هم بحث شده، گفتگو شده. ما فقط در حد این که بسترسازی برای فهم باشه از این دو نکته یا از این دو ماجرا استفاده میکنیم و بس. فرمودند حالا این دقت بفرمایید، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. من فقط همین قسمت رو عرض میکنم امشب تمام. فرمود اینها که این افک رو انجام دادن و این اتهام سنگین رو وارد کردند، عصبتون منکم، اینها یه عصبه ایند از خود شما. یعنی این اتهام ریشه دارد، این امر ساده تصادفی نیست. عصبه از ماده عصب میاد، به مجموعه اون پیهایی که بدن ما رو متصل میکند و هم اعصاب و عصب گفته میشه. تعصب سختگیری یا تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. تعصب اون پیوند و وابستگی شدید رو میگوین. عصبه یعنی گروه متحد پیوسته کاملا جدی. عصبتون منکم، این گروه یه عصبه بودن پیامبر، یه جماعتی که تصمیماشون رو قبلا گرفتن، حرفاشون رو زدن، پیوند جدی با هم دارن. این خیلی مهمه، چه در شر عزیزان چه در خیر. این پیوستگی و اتحاد خیلی کار میکند، این وابستگی خیلی کار میکند. گاهی امیرالمومنین گله میکردن، میگفتن کاش میتونستم من شما رو با یاران معاویه، بعضی از یاران خودم رو با یاران معاویه عوض می کردم، مانند صرف و درهم به دینار. ببینید هر درهم 10 تا درهم میشه 1 دینار، رابطه درهم نقره و دینار طلا، 1 دینار میشه 10 تا درهم. یعنی از این فهم دارن ای کاش من میتونستم 10 تا از شما رو بدم یه دونه از صلابت جدیت. حالا حضرت از این یاران قوی محکم داشتن اما کم بودن، کسانی مانند رشید، کسانی مانند نمیدانم عمر بن الحمق الخزائی، که ابو زید نمیدانم مقدادها بفرمایید، اما ریاستها بفرمایید، اما کم. اون عصبه بودن، پیوسته بودن و متحد بودن، چه در شر چه در خیر، راه موفقیت عزیزم. اینی که شما در قرآن میبینید ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، به جان هم نیفتید، نزاع نکنید، اون پیوند و پیوستگیتون رو از دست ندید، فشل پیدا میکنید، ضعف پیدا میکنید، بعد اعتبار و آبروتون میرود، آبروتون میرود. تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد. اون عصبه بودن و پیوند راز موفقیت، چه در میان خود. اینی که شما در آیات قرآن میبینید سیاست پیامبر این بود که بین مؤمنان چنین فضایی رو حاکم کنند، بین پیروان ادیان چنین فضایی رو حاکم کنند، نگذارد فضا به خصومت و یقه‌گیری بین مسلمان و یهودی، مسلمان و مسیحی بیفتد، بلکه اینها بیان مشترکاتشون رو بگیرن، عصبیتی با هم پیدا کنن، عصبه‌ای با هم پیدا کنن. یا اهل کتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. بیاید اهل کتاب، یهودی مسیحی، بیاید رو محور وحدت و وحدانیت خداوند با هم بنشینیم، گفتگو کنیم، اصل مشترک ماست و بعد اختلافاتمون رو پیرامون این حل میکنیم با هم و به کناری میاییم، اون اتحاد و وحدت رو میگیریم. فرمود اینها یه عصبه بودن، یه گروه پیوسته. حالا رهبر این گروه، این دیگه در تاریخ هست عزیزانها، یعنی رهبر این گروه کیست؟ به دنبال اون میفرماید عصبتون منکو، دنبال عامل خارجی نباشید، اینها فرامرزی نیستن، منکم از خودتون هستن، این گروه مخرب، این گروه بهتانزن که با نقشه و حیله وارد این ماجرا شدن. منکم، فرصتی نیست، من فقط همین جمله کوتاه رو عرض میکنم. ببینید تهدیدات ادیان دو تهدید بوده عزیزان، تهدید بروندینی، تهدید دروندینی. تهدید بروندینی فاش فاشکار آمده است، یعنی با چهره عریان کفر شمشیرش رو بسته از رو اومده مقابل ادیان ایستاده است، مقابل اسلام هم ایستاده است، بوده در طول تاریخ، امروز هست، دیروز هم بوده است. لذا طبعا راحت میشه تشخیص داد دشمن بروندینی را، لذا کاملا مشخص و روشن جبهه ها. اما امان از اونجا که تهدیدات ادیان تهدیدات دروندینی است، اینجا مشکله. اینجا به این چه سیاست موفقی بوده دوستان عزیز در طول تاریخ، این جمله و ضرب المثل عرب که الحدیدو بالحدیده یفله، آهن رو با آهن خرد میکنن، یعنی هر چی رو میخواین تخریب کنید از چی استفاده کنید؟ از جنس خودش استفاده کنید، از نوع خودش استفاده کنید، تخریبش کنید. میخواین علیه دین اقدامی بکنید، از خود دین استفاده کنید، مذهب علیه مذهب، دین علیه دین، متدینان مقابل هم. این بهترین راه تخریب ادیان بوده است در طول تاریخ، کاملا روشن. ولی در طول زمان هم میبینید اونهایی که میخواستن مقابله کنن با ادیان همین کار، در دل مسیحیت اختلاف ها، تفرقه ها، تشتت ها، دستبندی ها، در دل مسلمانان گروه بندی ها، تفرقه ها. تو این صده های اخیر میبینید شکل گرفتن حرکت های مانند بهاییت، مانند وهابیت و حرکت های این چنینی که الان آفت های مهمی هستند در جهان اسلام و چه خدشه ها و ضربه ها و تشتت ها ایجاد کردن، همه کاملا مشخص حساب شده است. این دین علیه دین خیلی اساسا فلسفه نفاق همین بوده عزیزان، یعنی گروه منافق اصلا برای این تشکیل شدن در مدینه، یعنی گروهی که بیان در قالب دین و دیانت وارد بشن و از همین مسیر کار خودشان رو انجام بدن. پناه به خدا میبریم. فرمود عصبتون منکم، اینها یه گروهی بودند، این جماعت از خود شما، از کدام اینها نامهاشون در تاریخ، یعنی رهبر این گروه 7-8 نفر بودن، این تیم یه تیم حساب شده، یه تیم ورک بودن اینها، بالاخره کارشون کار تیمی اینچنینی. و فرد اولشون عبدالله عبی رهبر منافقان بود. تو اینها کس زن هم وجود داشت، همنه بنت جهش، خواهر زینب بنت جهش، دختر عمه پیامبر، یکی از اینهاست، همنه بنت جهش. حسان ابن ثابت شاعر معروفی که یناودیهم یوم القدیر نبیهم، اون ماجرای قدیر رو به تصویر کشیده است و زبان گویا و رسا و برنده‌ای داره در شعر و از بزرگان شعر ادب است، جزو این گروه بود که البته بعد استغفار و پوزش و انابه به پیشگاه خداوند و پیامبر داشت و بازگشت. و یه گروه این چنینی بودن که نام اینها در تاریخ مشخصه. این گروه، این جماعت، جماعتی بودن که به نوعی ورود در حریم خصوصی پیامبر و تخریب شخصیت پیامبر از این مسیر، از طریق خدشه وارد کردن به اعتبار و حیثیت خانوادگی رسول خدا، که دیگه ببینید این رو قرآن اگر میگه یه چیزی شد، باب شد که بعدها ببخشید و اصخاهی میکنم باز هم از ساعت و مقدس نبی مجرم، این دیگه همان بود که اون مردک مرتد ملعون هم در کتاب خودش به این قضایا پرداخت. اون هم تو کتاب خودش، سلمان رشدی هم یه بخشی از کتابش مربوط به همین سنخ ماجراست. پناه به خداوند میبریم. فرمود لا تحسبو خشرن لکم بل هو خیرون لکم. اما حالا برخورد قرآن، آموزش قرآن با این ماجرا، چه اون روز، چه امروز، چه هر روز، چیست؟ اینها عرض کردم نکات خیلی عجیبی. من مایلم که در این دور که دارم عرض میکنم، این سومین باری که سوره مبارکه نور رو دارم خدمت دوستان عزیز میگم، البته چهارمین باره به یه تعبیر و عبارت عرض به خدمتون که دارم بازگو میکنم این سوره رو، محضر مبارک عزیزان، به این روش های مورد استفاده از این بحث بیشتر تأکید کنم که انشالله توفیق میطلبیم از اسباری تالا که بتوانیم به ظرائف نگفته این بخش های قرآنی بیشتر دستیابی کنیم و محضر مبارک دوستان تقدیم شود. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما، توفیق فهم و درک آیات بیناتت و استفاده روز به روز آن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگارا توفیق پاسداری از حرمت نبوی و حریم ساحت مقدس پیامبر رو در طول عمر به همه ما کرامت بفرما.